أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان هستیم با 38 جلسه از جلسات کلاس صرف، و روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می فرمایند لا حول لك الآداب، لا حلل کل آداب، هیچ در واقع زیوری، هیچ زینتی نیست مثل آداب. یعنی اون آداب بهترین زینت برای یک فرد حساب میشه. مسئله که هم باید در تعاملات خردمون هم در تعاملات کلانمون خیلی دقت داشته باشیم. تعاملات خرد یعنی رابطه‌های کوچک، رابطه‌هایی که همیشه تکرار میشه، که متاسفانه تو اونجا می‌بینیم خیلی وقتا آداب زیر پا گذاشته میشه، متمسکن به یک روایت مجعوله‌ای که تسقط آداب بین الاحباب، که هیچ در واقع سندی نداره این روایت و صرفاً یک مشهوره است، ساقط می شود آداب بین احباب، بین دوستان. ولیکن اتفاقاً برعکس، جاهایی که آدم ارتباطاش بیشتره باید دقت بیشتری بکنه که آداب رو حفظ کنه. هر بالاخره جا و هر مکانی یک حرمت‌هایی داره و یک اقتضائاتی داره که آدم باید دقت کنه. اینکه مثلا فرض کنید بگیم الان چون حجره است، پوششم یه پوشش مثلا فرض کنید که از جنگ برگشته، خلاصه صرف ساتر بعضی از چیزها، این قطعا جواب نمیده و خوب نیست. بعضی وقتا بعضی از رفقا ما میشنویم که بعضی از آداب خانوادگی یا آداب حتی دانشگاهی، فضای مثلا فضای دانشگاهی خودشون توی خوابگاه ها رو احیانا بعضی وقتا نتونستن ترک کنن، ولی خیلی هم طبیعی میدونن. یعنی مثلا ممکنه حتی تو فضای خانواده شون هم ببینید اگه تو فضای خانواده بعضی تو جانه افتاده باشه اصلا قبیح نیست. مثلا کسانی که به پدر و مادر اطلاق تو میکنن واقعا اینو قبیح نمیدونن. در نگاه اون کسی که همیشه با پدر و مادر شما صحبت میکنه خیلی زشته، آقا به پدر و مادر میگی تو. ولی اون کسی که از بچگی اصلا این خیلی عادی بوده، اصلا اگه شما بگه بهش میخندن. و حالا البته حتی میگم کسانی که اینجوری هن سعی کنن فضا رو عوض کنن بعد و حوزه، ولی حالا یعنی میخوام بگم خیلی قبحی نداره. ولی یه چیزایی هست که واقعا حتی تو خانوادهش هم خب یه جوریه دیگه. مثلا فرض کنید که طرف با یه لباس نامناسب مثلا جلوی مادر و خواهر و اینا بعد و بگه آقا این تو خانواده ما عادیه، یا مثلا لباس عوض کردن مثلا فرض کنید جلو همدیگه این بگه عادیه، دیگه باشه اونجا عادیه، ولی دیگه این خودت غیر عادی. یعنی شاید در یک فضایی بودی که اینها برات عادی بوده. ولذا خیلی باید مسئله آداب رعایت بشه، آدم سختگیر نباشه، ولی احترام به بالاخره وجود هم، حالا میگم بسته به جایگاه های مختلف، احترام کلاس، احترام حجره، احترام مباحثه، حتی احترام عبادت ها داریم در سیره حضرت آیت الله قاضی، مرحوم آیت الله قاضی میگه که یه شاگردی داشتن ایشون، یه کسی خلاصه همیشه با خودش ته دلش این بود که آخه آیت الله قاضی میره میشینه قبرستون یه ساعت دو ساعت، درس نداره، بحث نداره، کار نداره، میگه میشینه یه گوشه و تفکر. بعد یه وقت ایشون ظاهرا رفته بوده دیدن آیت الله قاضی، و بعد شب قبلش این داشته رو کرسی قرآن میخونده و پاهاش رو زیر کرسی دراز کرده بوده که خب دیگه طبیعتاً گرم بشه. یه لحظه به ذهنش اون شب قبلش خطور کرده بود که الان من پام درازه برای قرآن خوندن اشکالی داره نداره اینها. و تو اون روزی که میرسه خدمت آقای قاضی، قاضی بهش میگن که وقت قرآن خوندن پاهاتو جمع کن، یعنی پا پاتو دراز نکن. بعدش میگه لحظه شوکه میشه و میگه از شما کجا فهمیدی؟ میگن قبرستون. یعنی هم ما قبرستون که تو ذهنت شبهه داری رو میدونیم، هم دیشب چیکار کردی رو میدونیم، هم که خلاص جوابش هم دادن. و حتی مثلا میگم یعنی آدم تو این جور چیزهای وقت میبینی بعضی سوار آدم طبیعی میشه، قرآن دیگه دراز کشیده میخونه، ولی یه وقت حافظی داری دوره میکنی تو ذهنت، نمیدونم به لب میخونی، خب حالا اونجا یه وضعیت ویژه است. این آدم حافظ بالاخره نمیتونه آداب قرآن خوندن تو هر لحظه رعایت کنه، تو اتوبوس هم وایسادی داری قرآن دوره میکنه، ولی نه، یه وقت نشستی پای قرآن به نیت این که واقعا همه حواست به معنای قرآن باشه، خب طبیعتا باید آداب رعایت بشه. تو نمازش هم همینه، نمازش هم اینقدر تاکید دارن آقا با یک لباس تر و تمیز، با یک عبا، با یک وضعیتی. آقا بعضی های مهر اینجور میندازه جلوشو، بعد تازه اگر هم مهرش مثلا خوب ننداخته باشه باز با پاش مثلا میبینه یکم جا به جاش میکنه و بعد انگار که مثلا میخواد مثلا زمین گلفه حالا هیچ، بعد یه الله اکبر میگه و یه با یه وضعیتی هم نماز میخونه، بعد آدم تعجب میکنه این طلبه است. لذا تو همه جهات آداب عرض میکنم، ما تو آداب میگیم یاد اخلاق اسلامی و دست به سینه نشستن و ترگل برگل بودن و اینا، نه، آداب من جمیع الجهات، مجموعه آدابی که دین برای ما تعریف کرده. عرض میکنم حالا مثلا یه تجلیش تو نماز، بالاخره آداب داره دیگه. ما میخوای بری یه زیارت، چون نماز یه جور زیارت نامه است دیگه، و وقتی آدم میخواد بره زیارت یه آدابی داره، طرف میبینی که بدو 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 حالا اومده و از قبلش هم بدون اینکه هیچ دلش آماده کنه، یعنی تا یه وقت هست تو مسیر که میای داری متوجهی که داری میرم مسجد میخوام نماز بخونم و متصل میشی به نماز، ولی یه وقت بدو بدو میای و میبندی و بعد بین دو نمازم تا اون لحظه که امام مثلا میگه که الله الصمد لم یلد ولم یولد، این پای گوشیشه داره خبرها رو چک میکنه، ولی لحظه قد میکنه و سریع الله اکبر میبنده که به رکوع برسه. این خب اصلا تو سبک این زیارتنامون از زیارتنامه خدا نیست طبیعتا. انشالله خدا مزینمون کنه و همراهمون کنه انشالله با آدابی که آداب الهی است انشالله. بله. اصلا نداریم همچین روایتی. یه جمله مشهور است. تسقط الآداب بین الاحباب، ظاهرا جمله مشهور است. مگر تو فقه تو احادیث اهل سنت که خاطرم نبوده بگردم. ولی حداقل تو منابع شیعه این همچین روایتی نداریم. اتفاقا برعکس توشو داریم، میگه آداب رو حفظ کن. بله یه سری چیزا داریم که مورد سوء استفاده هم بعضی وقتا قرار میگیره، مثلا در تعریف برادر میگه برادر کسیه که بتونی مثلا بدون اجازه او مثلا ازش یه چیزی برداری. حالا اینم از کل دین اسلام همین یه جمله رو فهمیده، همیشه دستش تو جیبه این بیچاره بنده خدا هماجریشه. ولی خب اینا همه رو باید با هم دید دیگه، با نگاه‌های کاریکاتوری به روایات یکی از اشتباه ترین برخوردهای با روایات. خب اما برسیم به کار این جلسه. در این جلسه اول یه مقداری تمرین کنیم، چیزهایی که خوندیم رو از فعل‌های امر رو بسازیم و بشناسیم، بعدم نگاهی به کتب دیگر هماندیشی، و بعد انشاءالله اگر رسیدیم مطالعه تحقیق درس امر رو با هم کار کنیم. قرار بود رفقا برای این جلسه تمرین‌های امر رو حل کنن که دیگه خیلی وقتمون گرفته نشه، که دوستان بخوان سر کلاس فکر کنن. خب تمرین صفحه 77. اول که خب سه تا فعل رو گفتن صرف کنید، که عرض کردم خدمت رفقا کاری نداره سر مباحثه، حتما روزی یه هر نفر یه دور فعل صرف کن، هیچ کاری نداره، لیر هم لیر هم لیر هم، همینقدر به زبون بیاد. حالا الان خب راحته، ولی بعداً یه مقدار پیچیده تر هم خواهد شد دیگه. از الان آماده کنید خودتون رو تا اون زمان بتونید بدون هیچ دغدغه‌ای صرف فعل داشته باشید. اما سوال سوم، صیغه ضمیر وزن و معنای فعل های زیر را بیان کنید. اعبدو، آقای مشراک بفرمایید صیغه چنده؟ ضمیرش وزنش افعلو و معناش
عبادت
کن. اگه میخواستم بگم تو یک زن عبادت کن چی میگفتم؟ اعبدی. آفرین. اگه میخواستم بگم آن دو زن باید عبادت کنند، ل آن دو زن صفحه چند میخواید بسازی؟ صفحه 5. لتعبود. خیلی خوبه. اگه بخوام بگم من باید بپرستم، لعبود. آفر. آخرش مجزوم. خیلی خوب آقای شادور بفرمایید لنکتوب رو صیغه ضمیر وزن معنا. بله بله ضمیرش آفرین معناش باید بنویسیم مکتوب. خب باید بنویسیم. خب اگه بخوایم برای آن جماعت مرد فعل امر بسازیم از همین فعل چی میگیم؟ لیکتب. و اگه بخوایم برای ضمیر هنه فعل امر بسازیم لیکتب نه. و برای انتون نه آفه اکتب نه اکتب نه. خیلی خوب. بله بسیار خوب. اذهبا آقای حیام بفهمید. فقط هشت. فقط هشت و یازده. آفرین. خب بعد ضمیرش بعد بفهمید. وزن معنا بروید. اگه بخواستیم بگیم که تو یک مرد باید بری، آن یک زن باید برود، لتذهب، و ما باید برویم لنذهب. خیلی خوب بسیار عالی. آقای حسینی بفرمایید فعل بعدی. خب احسن. باید خارج شوید. خب اگه میخواستیم بگیم شما چند زن باید خارج شوید؟ نه چند تا بیشتر از دو چی؟ اخرج نه، چون حرف بعد از ساکنش زمه است. اخرج نه. آفرین. و اگه میخواستم بگم شما دو زن باید خارج شوید؟ اخرج ها یعنی خارج شوید. آفرین. و آن دو مرد باید خارج شوند؟ لیخرج. این فعل مضارعش چی بوده؟ لیخرج ها یخرجان. احسن. تو آقای دوریخت فعل بعدی. خب آها خدمت حفظ کنم آقای قلنوی بود دیشب عرض میکردم یه نکته پرسیده بودن. نگیم تو یک زن. خب میدید کجا گیر میکنیم؟ مثلا میگم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، یا ایتها النفس ارجعی. خب نفس که خانوم نیست که، نگیم تو یک زن، بگیم تو یک مؤنث. تو یک مؤنث دقیق تره دیگه. تو یک مؤنث اهم از اون چیزی که واقعا مؤنثه یا اون چیزی که اعتبارا مؤنثه، این مؤنث های معنوی هم شامل بشه. این آیه در مورد همین برگشت در واقع با اطمینان و با رضایت نفس و سمت پروردگار. چی؟ آها خب نفس ما، نفس از جهت، ببینید نفس بالاخره یک کلمه است که از جهت حقیقتش نه مذکر نه مؤنث، ولی مثل شمس که چطور شمس مؤنث فرض میشه، اینجا هم همینه. یعنی نفس با اینکه ولو نفس یک مرد باشه ولی خود کلمش مؤنثه، کما اینکه اعضای دوتایی بدن میرسیم حالا انشالله غالبا مؤنثه، مثل عین. عین ولو عین منه، عین من منه سیبیلوه ولی مؤنثه. نمیدونم اوزون مثلا مؤنثه. اینا به خاطر اینه که خود کلمش در واقع مؤنث حساب میشه.
اینکه فهمیدیم مؤنث بگیم زندگی فقط راجع مختلی جمع
نه همه جا میگم همین رو، یعنی کلن مؤنث بگیم نگیم خانوم. حالا درسته تو ترجمه ممکنه تو یک زن تو یک مرد راحت تر، ولی میخوام همش این تو ذهنتون نره، میخواستم این تثبیت نشه تو ذهنتون که آقا مثلا ارجع یعنی تو یک زن. نه خب تو یک مؤنث، ولی اینکه حالا تو مثلا یا آیاتون نفس اینجوریه. خب بعد بفهمید که فعل امر صیغه دوازدهش ارجع نه. آفرین. و صیغه سش لیرج او نون نداره دیگه. و صیغه ششش لیعجن. خیلی خوب، بسیار عالی. تمرین 4 هم تو همین هیته هاست، فقط تشخیص صیغه است و یعنی ساختنش خیلی مشکل نداره. سعی کردن از همون در واقع مثال های بالا، یعنی از ماده های بالا یا ماده هایی که راحته، مثلا باید بنشیند دیگه الان همه میدونید، یا قعده است یا جلسه است، نهایتا خیلی پیچیدگی خاصی نداره. بریم سراغ آیات. خب آقای قلنوی بفرمایید. آیه اول گفته فعل های امر رو مشخص کرده، صیغه و وزنش رو بگید. اولیش وصف شدیه. خب ها، بس به ترتیب اغناطی. اغناطی چیه حروف اصلیش؟ قین و ها، قین نونته، آفرین. و هم خانواده قنوت هم هست دیگه، قنوت هم از همینه، قانت هم همینه، به معنای تواضع کردن، به معنای افتاده بودن، به معنای سرسپرده بودن، این همه براش بیان شده. خب قنوت کن، بله. ماضیش به نظرتون چیه؟ همین فعل. ماضیش بر چه وزنیه؟ نه نه، بر چه وزنیه؟ فعل است، فعل است، فعال است، فعل این مجهوله؟ فعل، فقط همین احتمال یا نه احتمال دیگه هم داره؟ آقای مهدوی تبار، همین احتمال، احتمال دیگه هم هست. دوباره بپرسم، یه فعل داریم اغناطی. از آیه قلنوی پرسیدم که آیا ماضی این بر چه وزنیه، ایشون گفتن فعله، گفتم همین احتمال، گفتن آره همین احتمال. احتمال دیگه هم داری یا نه؟ فعله هم میتونه باشه، هم فعله یفعلو داشتیم، هم فعله یفعلو داشتیم، لذا هر کدوم از این دوتا میشه باشه. حالا آیه قلنوی لغت داری دم دست؟ تو حجره که ما اینجا میخوایم الان. خب بدید آیه مشاک بهشون گزارش بدید به رفقاتون که این ماده اولا تو چند تا باب به کار رفته و اگر تو چند تا باب به کار رفته مسترهاش هم میخوایم. رفقا دیگه هم که لغت دارن بیارن دارن خودشون، ما هم که از اینا نداریم که. خب چی شد یه بار دیگه بفهمید؟ خب تا اینجاش فهمیدن؟ نه نه، همه جوره داره، همه جوره داره. این که حالا چرا و به چه انگیزه های اسم ها رو بیان میکنن تو لغت انشاءالله میرسیم، تو بخش اسم میگیم. بعضی وقتا به خاطر اینه که یک اسم یه معنای قیاسی داره، مثلا مصدره، ولی علاوه بر معنای مصدریش یه معنی خاص هم میده، لذا تو بخش اسم درست تو مصدرها گفتم دوباره تکرارش میکنم چون معنی خاص داشته. یا مثلا اسم فاعل، اسم فاعل اصلا لغت نمیگه. خب بله 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 بله، اینجوری این دیگه نمیاره تو بخش اسم دوباره مصدرشو بنویسه. خب صفحه چند آقای قلنوی پیدا کردین؟ طرف میگفت من یه غلامی دارم خیلی فرز و سری و اینا، یکی بهش گفت خب یه کاری بهش بسپار ببینیم اگه واقعا اینقدر ادعا میکنی. بهش گفت که آقا برو فلان کار رو انجام بده، بیا این ببینه چقدر تو سری. همطور وایستادم 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 وایستادم، بعد یه مدتی که این داشت نامید میشد یه صدای اومد، صدای کفش، گفت اومد اومدی؟ گفت نه تازه دارم میرم، کفشمو قبلش پیدا نکرده بودم، تازه دارم میام. حالا آقا قلنوی پیدا کردی؟ خب الحمدلله. چی شد؟ مزارش یه باب داره، اونم باب زمه، یعنی چی نفهمیدم؟ ببینید باب یعنی فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، کدومی که از این باب هاست؟ ها این چه بابیه؟ فعل یفعلو نمادش یادتونه؟ از اون 6 تا نماد. آفرین، باب نونه. خب باب نونه مصدرش چیه؟ ها قنوت، همین قنوتی که میگه مصدر قنوت است. خب باب دیگه هم داره؟ قول چی؟ مطمئن قنطه نوشته؟ آها آها اون قنطون اون که هیچیه، مثلا پرانتز سرخط که نیست، ما پرانتز سرخط ها رو کار داریم. یکی دیگه داریم که قنطه. بعد این چیه؟ یغنوتو. این چه بابیه؟ نه کرومه باب کافه، کرومه یکرومه. خب بس تو چند تا باب به کار رفت؟ خب بعدم داره یا نه دیگه؟ ادامهش وارد با ثلاثی مزید میشه دیگه، اغنته. خب پس تو دوتا باب هم به کار میره، یعنی هم احتمال صرفی ما دادیم دوتا باب، تو لغت هم الان میدیم تو دوتاش به کار میره. کار سومی که باید انجام بدیم که دیگه البته الان فعلا وقتش نیست، دیدن معانیشه. یعنی یا مریم اغنوتی، اینجا اغنوتی با سیاق آیه میخوام ببینیم کدومش جور در میاد دیگه. اینجا ادامه بعد دو نقطه رو میبینیم. قنت یغنوتو گفته ای اطاع الله و خضع له و اقر بالعبودیه، این که از خدا اطاعت کرد و در مقابل خدا خضوع داشت و اقرار به عبودیت کرد و همین آیه هم مثال میزنه، مثال دومش. ولی معنای قنوته چیه؟ کان قلیل الاکل، کان قلیل الاکل، قلیل الاکل بود یا قلیل الاکل شد، حالا شد به تعبیر دقیق تر قلیل الاکل شد، یعنی کسی که اینجوریه کم خوراک. آفرین. وقتی یا مریم اغنوتی لربه که وس شدی ورکعی، اینا اصلا تو فضای کم خوردن نیست، نمیگه کم خور باش و سجده کن و رکوع کن، بیشتر با همون فضای قنوت به معنای تواضع. مصدراش هم با هم دیگه فرق داره دیگه، مصدر اولی قنوت بود، مصدر دوم قنانتنه. آره قنانه، قناتتن باید باشه احتمالا، دومیش تیه چون به وضع فعاله، قنات، قناتتن، چون قنانه که حروف اصلیش نیست بود، قناتتن. خب بسیار خوب، آفرین آقای قلنایی. آقای مهتوی طوار بریم ها فعل بعدی. اغنوتی رو فهمیدم، فعل بعدی چیه؟ وست شدی. شدی خب بفرمایی. خب صیغه ده وزنش افعالی میشه. اگه بخوایم فعل امر صیغه چهارش رو بسازیم، آره لتس شد، آفرین. و اگه بخوایم صیغه سیزدهش رو بسازیم، لأس شد. خیلی خوب، بسیار خوب. فهمیدید ماضیش چیه؟ بچه وزنیه؟ سجده. ها خیلی خوب، بسیار خوب. فعل بعدی آقای آسد. ارکعی. ارکعی. خب بله اینم صیغه ده. حروف اصلیش هم که مشخصه. خب خوبه. صیغه هفت امر. صیغه دوازده امر. شیش امر. لیرکن. پنج امر. لترکه. خیلی خوب، احسنتم، خیلی خوب، بسیار خوب. و ایاهم فلیندب نادبون و لمصرهم فلتذرف الدموع و لیسرخ الصارخون. خب آقای مهرو بفهمید اول. فلیندب این چه فعلی؟ حروف اصلی ندبه، ندبه به معنای شیون. خب بله. چرا لامش کسره نداره؟ یک فعل امر نیست. خب جوازن یا وجوبن؟ فکر میکنی جایزه و فکر شما درسته دیگه، جوازی بود قاعدش، یعنی میشد فلیندب هم بگیم ولی فلیندب گفتیم. خب بسیار خوب. اگه بخوایم فعل امر صیغه نهش رو بسازیم، اون دو بود، آفرین. و صیغه سیزدهش لأندوم و صيغه 7
اوندو.
خیلی خوب، بسیار خوب، آفرین. نادبون چیه اون وقت میدونید؟ البته درس ما نداره. انزل صرفی چیه؟ وزنش رو بگید، حالا حداقل وزن رو خوندید. فاعلونه. بس اسم فاعل دیگه مشخصه. خب فعل بعدی آقای ایزدی. فلتزر، حروف اصلی؟ آها، زال و را و فا. بسیار خوب. صیغه چند؟ قبلی چی شد؟ مثل قبلی صیغه 7 یعنی یک نه قبلی صیغه 7 نه مثل قبلی است. چی شد؟ خب الان تکلیف اینو مشخص کنید، صیغه چنده؟ به طرف گفتن که مش محمد دخترت مرده، اینم از اون بالا داشت بنایی میکرد، گفت وا ویلا خودش انداخت پایین. همینجور داشت محمد پایین گفت که من که دختر ندارم که. همینجور داشت میومد دوباره نزدیک زمین نشد، گفت من که ازدواج نکردم. بعد نزدیک های زمین دیگه گفت من که ممش محمد نیستم. در همین لحظه حالا من این مثال شما یاد اینجا گفتم. میگن اجحافه به جوکر که آدم یادش میاد نگه. بله بفهمید. حالا بله از این فرصت استفاده کردن، شما فهمدن که صیغه 4. خب صیغه 7 هم میتونه باشه؟ چرا؟ آه قیافش فهم کنه. خب 7ش چی میشه؟ ازرف. بعد بفهمید که صیغه 10ش ازرفی. خب و صیغه 2ش لیز رفا. لیز رفا، خیلی خوب، بسیار خوب. این تا این مقدار میترسم دیگه وقت کم بیاریم، اگر نه که تمرین ادامه داریم چون تمرین صفحه بعدم هست. جانم استعمال اون خیلی کمه. ببینید میگم اون کل روایت رو گشتیم به طریقه های مختلف و مجموعه ما 4 مورد پیدا کردیم. حالا تو کانالم گذاشتم مواردش رو. یه مورد از مواردش از آیات قرآنه که اونجوری قرائت شده ولتفرحوا بما آتاکم، ولتفرحوا بما آتاکم، که اونجا قطعا امره، یعنی سیاق آیه. ولی خب چیزی که الان ما داریم ولی یفرحوه توی قرائت مشهور، چون میدونید قرآن به قرائت‌های مختلفی به دست ما رسید دیگه، اینجوری نیست که قرآن یک متن قطعی داشته باشه. حالا این یه بحثی است دیگه، تو علوم قرآنی جای بحث داره و مفصل با درمانی صحبت کنیم. ولی یه نکته مشترکی که هست، یعنی حالا از جنبه خودم، از جنبه کلاس صرفی که نگاه کنیم، همه اون قرائت‌ها از جهت ادبی حجته، چون کسانی قرائت کردن که قاریان زمان رسول خدا هستن، ولذا از نظر گفتاری قطعا خلاف قواعد رایج ادبیات صحبت نکردن. ولذا یکی از منابع این که نوشتیم، یکی از منابع ادبیات قرآنه. قرآن به قرائت‌های حالا یا 14 گانه یا قرائت‌های 28 گانه‌اش، یعنی تا همون حوالی مثلا سال حدوداً مثلا 20 و 30 تقریبا هجری، اینا برای ما حجیت داره. لذا درسته مثلا حفص از عاصم که الان قرآن دست از ماست اینجوری قرائت نکرده، حفص از عاصم اینجوری قرائت نکرده، ولی ممکنه که یک کس دیگه یه جوری گفته باشه، اون برای ما حجیت ادبی داره. حالا اینکه کدومش واقعا اونجوری بوده که آقا رسول الله تلاوت کردن، این یه بحث علوم قرآنی است که این قرائتی که الان دست ماست حداقل خود عاصم ادعا داره که من این رو در محضر امیرالمومنان سماع و قرائت کردم، میخوندم، امیرالمومنین تایید میکرد. ولی خب حالا نقل قولهای دیگر هم هست، حتی بعضن بعضی ها مبناشون اینه که اصلا قرآن به 7 روایت نازل شد و اینو متمسه میکنم به بعضی از روایت ها دیگه. اینو بحث علوم قرآن نیست دیگه، باشه بحث خودش. چی؟ ندب یندوبو باب نونه. چرا سین؟ سمع یسمعه.
این که
این یندوبو
یه حالت غیر ثابت نیست.
یعنی چی؟ نه نطبه به معنی شیون سر دادنه، نه ناراحت شدن.
من میدونم من که همیشه یه وصف ثابتی نیست، من همیشه شیون سر دادم.
خب
ناراحت میشم
باشه، باب نونه ها، باب کاف نیست. مثلا نصر ینصرو یه کار کوتاه مدته، یه حالت ثابت که نیست. باب نون مثل نصر ینصرو. خب یه نگاهی به کتاب دیگر داریم سر راه، یه پژوهش هم‌اندیشی داریم و یک در واقع مطالعه تحقیق. حالا تمامیم انشاءالله باز فرصت آینده هم برمیگردیم کار میکنیم. نگاهی به کتاب دیگر رو عرض کنم، توضیحش در مورد همون در واقع امر به لام و امر به صیغه است که از تصریف عزالدین زنجانی که از کتابهایی بود در جامع المقدمات، یعنی طلبای اون زمان یه دوره یه کتابهایی میخوندن، همه اونا رو جمع کردن تو جامع المقدمات، یعنی مقدماتی که طلبا میخوندن که در واقع مجموعه است از کتابهای نحوی، منطق و صرف. مجموعه این هاست، از صرف شروع میشه، بعد منطق و بعد نحو. صمدی و هدایه مثلا تو اون کتابه و عوامل در واقع عوامل هم هست، اول مولا محسن و کتاب نحوی دیگر جامع مقدم همین است دارن، چیز دیگه یادم نمیاد. نه اونا صرفی هاشه، نحوی هاشو گفتم، نحوی ها ایناست. توی بحثای صرفی هم که شرح امثله و صرف میرو تصریف و شرح تصریف، این چهار کتابه. توی منطقش هم که منطق کبرا است، مجموعه کتابی بوده که اون زمان میخوندن، از اینا با هم چاپ کردم، اونام جامع المقدم. حالا یکی از اون کتاب ها کتاب تصریفه که عزالدین زنجانی نوشته و بعد حالا شرح تصریف که شرح همین کتابه. اونجا میگه من الجوازمه لام الامره، من الجوازمه لام الامره. چرا لام الامره میخونم؟ مبتدای مؤخر، آفرین. یعنی من الجوازم لام الامر، از جوازم لام امر است. جوازم یعنی چی؟
جذب
کننده ها. جوازم مفردش چی بوده؟
جازمه.
نه جازمه. فوائل جمع فائله است، فواهش جمع فاحشه، فواطم جمع فاطمه، فوازل جمع فاضله، همینطور. این اصلا یه قاعده است، فوائل جمع فاعله است، لذا جازمه یعنی در واقع بوده الحروف و مثلا جازم. من الجوازمه لام الامره، میگه از مصادیق جزم دهنده ها لام امر است. فتقول فی امر الغائب لینصر لینصرا و فلان، میگه پس تو امر غائب میگه لینصر لینصرا تا آخر. و اما الامر به صیغه، و اما الامر به صیغه فهو امر الحاضر، میگه اونی که با صیغه امر رو میرسونه امر حاضر است. امر حاضر نه همون امر 712 و هو جار على لفظ المضارع المجزوم. چجوری ساخته میشه؟ جاری میشود، جارن مثل هادن، هادی بوده، اینجا هم جاری بوده. هو جارن که خبره، هو جاریون بوده شده جارن، میخونیم بعدن چرا جاریون میشه جارن. و هو جاریون یا همون جارن علی لفظ المضارع المجزومه، میگه جاریست بر لفظ مضارع مجزوم، یعنی اول مضارع مجزوم میسازی بعد میای از اون این امر حاضر رو میسازی. فاین کان، حالا داره روش ساختنش رو میگه، نکته خاصی نداره. فاین کان ما بعد حرف المضارعه متحرکن، اگر که ما بعد حرف مضارع متحرک بود. ما اینو تو صرف تو درآمدی برای صرف داشتیم، اینجا هم تو داشتیم دیگه، که میگه نگاه کن اگه ابتدا به ساکن نمیشه که قرار نیست همزه بیاری.
چرا این نطفه رو نمیگم با موانه؟
چی؟
میار
یعنی چی؟
حرکت این نطفه رو نمیگم،
این اون نیست. این الان فعلا بحث اینه که کی همزه وصل بیاریم، الان بحث نیست که اصلا چی جوری بیاریم بشه. الان بحث در اینه که کی اصلا همزه وصل بیاریم. میگه فانکان ما بعد حرف المضارعه متحرکن فتسقط منه حرف المضارعه، میگه اگر شما دیدی با انداختن این حرف مضارع مثلا فرض کنید یتعلم و فعل مضارع است، تعلم یتعلم و تعلم، میگه اگر شما دیدی، حالا صیغه هفتشو بسازم، اگر دیدی تتعلم و حرف مضارعش رو میسازی دیگه ابتدا به ساکن پیش نمیاد، همین کارو فقط بکن، حرف مضارع رو بنداز، انتهاش هم ساکن، انتهاش هم مجزوم کن. می‌فرماید که فتسقط منه حروف، فتسقط منه حرف المزارعه، بنداز از آن حرف مزارعه را، و تأتی به صورت الباقی، و بیاور و میآوری، در واقع فعل مضارع است به بیان امری، و میآوری به صورت الباقی، با همون صورت باقیش، یعنی دست بهش نمیزنی. بله بله، چون جزم اعراب سکون حرکته. ببینید انتهاشو مثلا ضمه بده یا انتهاشو مرفوع کن، نه میگیم انتهاشو مرفوع کن. حالا رفع بعضی کلمه ها به ضمه است، رفع بعضی ها به واوه، رفع بعضی ها به الفه، لذا دقیقترش این بگیم آخرشو مجزوم. خب بس اگر که ابتدا به ساکن نشد که هیچ، فاینکانه ادامش، اما اگر فاینکانه ما بعد حرف المزارعت ساکنن، اگر بعد از حرف مضارع ساکن است، فتحذف منه، پس حذف میکنی از آن حرف المزارعته، حرف مزارعه رو حذف میکنی، مزیدن فی اولهی حمزت وصل مکسورتن، مزیدن حاله، حالا فعلا عرض کنم، مزیدن در حالی که زیاد کنندهی، در حالی که اضافه کنندهی در اول اون در واقع فعل، چه چیز را؟ حمزت وصلن، مفعول مزیدنه، مفعولون به مزیدنه، همونطور که فعلا میتونن مفعولون به داشته باشن، اسم فاعلا میتونن مفعولون به داشته باشن. حمزت وصلن مکسورتن، اضافه میکنی در اولش یک حمزه وصلی که اون حمزه وصله این خصوصیت داره، مکسوره است، مثل همون باب المدرسه کبیر را، حمزت الوصلی که اون حمزه مکسوره. خب الا، پس قاعده اولیه برای اون حمزه اینه که مکسور بیار، یه حمزه وصل مکسور میاری.
نعت.
چی؟ نعت برای حمزه است. آره مکسوره تن صفت حمزه است و حمزه، آره آره مکسوره تن، آفرین، مکسوره تن، حمزه توصل مکسوره تن، درست میفهمم. الا ان یکونه، مگر اینکه باشد، عین المزارع منه مذمومن، مگر اینکه باشد عین مزارع از آن، یعنی عین الفعل مزارعش، عین الفعل مزارعش مذمومن، اگه عین الفعل مزارعش مذموم بود، فتزمها، پس مذموم میکنی آن را. خب نه فتزمها، ذمه میدی بهش، ذمه میدی، یعنی او براش میاری، یعنی اون هم در واقع فعل اون همزه رو ذمه میاری. خب همونطور که میبینید ایشون داره میگه عین الفعل مضارعه، یعنی ملاک رو عین الفعل قرار داد. ولی چیزی که تو درس خوندید و ما ازش دفاع کردیم چی بود؟ گفتیم که نه، بگو حرف بعد ساکن، نگو عین الفعل. علت این که اینجا میبینید عین الفعل اومده برای که اصلا بحث ایشون نخواست قاعده کلی بده، بحثش خاص فعل امر ثلاثی مجرد. ها؟ مثل چی؟ مثلا فرض کنید اگه از شما بپرسم قاعده مجهول کردن چیه، ممکنه شما قاعده بدی بگی حرف ما قبل آخر مکسور، بعد متحرک های قبل مذموم، ممکنه یه وقت اینجوری میگی، یه وقت نه، میگم آقا در مورد فعله صحبت کن که اگه فعله رو خواستی مجهول کنی چیکار کنی، اینجا به جای حرف ما قبل مکسور میتونی بگی عین الفعل را مکسور کن، اینجا عین الفعل بگی. این هم که میبینید ایشون میگه عین الفعل، نه اینکه قاعدش اینه که همیشه نگاهت به عین الفعل باشه، تو خصوص ثلاثی مجرد یفعلو ملاک من برای تشخیص اینکه، حالا مثلا تفعلو، ملاک من برای اینکه تشخیص بدم حمزه وصلی که میارم سر فعلم چی باشه، عین الفعله. چرا؟ چون عین الفعل بعد از ساکنه. ولی ایشون نمیخواد قاعده بده که بگیم آقا پس با اون چیزی که کتاب گفت، ببین بعضی عین الفعل گفتن، این چون داره خاص فعل ثلاثی مجرد رو میگه، ولی قاعده همونه، قاعده اینه که نگاه این همزه که میاریم در واقع به مابعد ساکنه، و اینم به خاطر قواعد گویشی زبان عربه که اگر اون قرار بعد ساکن من دهنم رو جمع کنم، الان یه بار جمع کنم خودم آماده کنم اکتوب، و اگه میخواستم اونجا بگه اکتوب سخته، اکتوب سخته، ولی لذا همیشه نگاهش به بعد ساکنه، مثلا اون عین الفعل ولی اون تهمه ها اومده، لذا مثلا فرض کنید توی تستفعلو عین الفعل اون تهمه هاست، خب این همزه‌ای که میخواد اعراب بگیره که مثلا اون عین الفعل کار نداره، میگه آقا این من همین دم دستی بعد ساکن چیه، میگیم کسره، میگه خب بس من هم کسره میگیرم. پس این که ما میگیم آقا نگید تو فعل امر بر اساس حرکت عین الفعل بیاد، میگیم بر اساس حرکت حرف بعد.
الان این دوتا همیشه با هم چیزن؟
چی هم؟
همراه هم.
یعنی چی؟
یعنی این که شما حرف اول بعد ساکن رو در نظر بگیر با عین الفعل جفتش یه خروجی به شما
میگیم. نه ممکنه بعضی وقتا یه چیزای متفاوت بشه. مثلا فرض کنید توی چی؟ آره مثلا فرض کنید توی یه فعلی مثلا مثل یختارو که حالا فعل صیغه هفتش میشه تختارو، این الفعل اصلا ساکنه. ببخشید این الفعل اینجاست، این الفعل ساکنه الف، این که اصلا هیچی خیره است که اون یه تبدیل به الف شده. خب اینجا الان این ساکنه ولی خب اون کار خودشون. خب باشه الان این چیه؟ این اصلا چیه؟ ببینید میگم که الان خب بالاخره این ساکنه الان. خب و شما نمیتونید به حالت بالفعلش هم نگاه کنید، بعضی وقتا قاعده ها عوض میشه. حالا اجازه بدید واردش نشم چون باید تکثیر و مثال کنم، میخوام مثلا جمع بزنم، ولی اجمالا اصلا فلسفه این که چرا همزه یه جای ضم از یه جا کسره به خاطر راحتی تلفظ اون حرف بعد ساکنه. خب اون برای اون مهمه، حالا ولو این که از جهت مصداقی اگه میگفتیم عین الفعل هم هیچ وقت غلط نشه. نه این هم نقض نمیشه، این هم حالا برسه برای همون میگم من دقیقا همین مثال رو میخواستم بزنم ولی خب الان نمیتونم واردش بشم دیگه چون بحثای چیز داره، بحث اعلالی داره، لذا اجازه بدید الان وارد نشیم اینا رو میرسیم. اون بحثی که تو تجوید خوندید اقزو و اینا دقیقا میخواستم همین مثال رو بزنم ولی خب فعلا اجازه بدید واردش نشیم. خب پس این در مورد نگاهی به کتاب دیگر که عرض کردم، اگه میگه عین الفعل به خاطر خصوصیت مورد. مورد یک مهمترین موارد پژوهش هم‌اندیشی، مهمترین موارد همزه وصل کدامند که تقریبا عرض کردیم توی کانالم گذاشتم خدمت دوستان میتونن مطالعه کنن. همزه وصل هم توی فعلا داریم، هم توی اسمها داریم، هم توی در واقع حرفها داریم، یعنی از هر سه دسته کلمه اسم، فعل، حرف همزه وصل داریم. بعضی اسمها با همزه وصل شروع میشن، مثل خود همین کلمه اسم، همزهش همزه وصله، لذا وقتی با بر سرش میاد میشه بسم، نمیگیم به اسم. یا مثلا کلمه ابن اینجوریه، کلمه ابن میگیم وابن و فلان، یبن فلان، این همزه میفت. تو فعلها، فعلهای امر ثلاثی مجرد اینجوری هن، فعل امر ثلاثی مجرد از این دست هست. یه سری بابها اینجوری هن، باب در واقع استفعال، باب افتعال، انفعال، این همش همزه هاش وصله. این تو فعلها، تو حرفها هم یه سری بعضی وقتا همزه وصله، مثل خود کلمه الف و لام، این همزهش همزه وصله دیگه، مثلا ول کتاب نمیگیم ول کتاب. همزه قطع هم باز تو هر سه دسته از کلمات داریم، حالا این همزه قطع بیشتره. تمام کلماتی که با همزه شروع میشن و همزهش خونده میشه، مثلا فرض کن اسد، مثلا فرض کنید که آدم، همه اینا که با همزه شروع میشه. تو فعل ها باب افعال اینجوریه، همزهش همزه قطع. امر، امر چی؟ نه دیگه، امر ثلاثی مجرد همزهش همزه وصله. صیغه 13 مضارع رو بفهمید، از ربو مثلا، این همزهش همزه قطع و از این دسته. توی حرف هم خیلی از حروف اینجوری هن، ان نه، ان نه، دمیدونم ان، ان، اینا همه حرف هایی هن که همزهاش همزه قطع هن، این در اسنای کلام هست نمیشن. خب دیگه نرسیدیم به اسم فعل، برای جلسه بعد دوستان اسم فعل رو پیش مطالعه بفرمایند و انشالله وارد فعل مؤکد هم خواهیم شد. در مورد فعل مؤکد احتمالاً چون نکته خیلی ویژه‌ای نداره میتونیم قاعده هاش رو بگیم، تمرین کردنش خیلی مهمه، لذا متن درس رو دوستان تو اول نگاهی به کتب دیگر پیش مطالعه بکنن که تو ذهنشون فعل مؤکد باشه. حالا اگر همش رسیدیم که چه بهتر، نرسیدیم هم که میذاریم برای جلسه بعد، ولی ان شاءالله خواهیم رسید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. محمد معجل فرجه.